ساعت 18. این صدای رادیو فرداست. به گفته ارتش ترکیه در جریان درگیری‌های دو هفته اخیر 99 شبه نظامی کرد کشته شدند. معاون وزیر آموزش و پرورش می‌گوید 40-50% دانش آموزان دبیرستانی در استان‌های مرزی ترک تحصیل می‌کنند. عربستان اعلام کرد که مذاکرات بیشتر با قطر را متوقف می‌کند. عصر شما بخیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم با خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا. ارتش ترکیه روز شنبه اعلام کرد که در جریان درگیری‌هایش با شبه نظامیان کرد در دو هفته گذشته 99 تن از شبه نظامیان کشته شدند. به گزارش رویترز در بیانیه ارتش ترکیه آمده که این درگیری‌ها در استان‌های شرناق و حکاری رخ داده است. هر دوی این استان‌ها با کشور عراق هم مرزند. در این بیانیه شبه نظامیان کرد تروریست توصیف شدند. حزب کارگران کردستان یا پیکاکا از سوی دولت ترکیه غیرقانونی اعلام شده و در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار گرفته. آمریکا و اتحادیه اروپا نیز این گروه را تروریستی می‌دانند. پیکاکا از سال 1984 میلادی مبارزه مسلحانه علیه ارتش ترکیه را آغاز کرده. در درگیری‌های این گروه با دولت ترکیه تاکنون بیش از 40,000 غیرنظامی که بیشتر آنها کرد بودند کشته شدند. به گفته معاون امور ابتدایی وزیر آموزش و پرورش 40-50% دانش آموزان دبیرستانی در استانهای مرزی به دلایل مختلف ترک تحصیل می کنند. به گزارش ایلنا، رضوان حکیمزاده گفت که مسائلی مانند ازدواج زود هنگام و همچنین نیاز به کار کودکان در خانواده های کشاورز از جمله دلایل ترک تحصیل این دانش آموزان است. معاون وزیر آموزش و پرورش همچنین تاکید کرد که در بسیاری از استانهای مرزی تنها 50% از دخترانی که مقطع ابتدایی را به پایان می‌رسانند در دبیرستان ثبت نام می‌کنند. خانم حکیم‌زاده این آمار را تکان دهنده توصیف کرد و کمبود بودجه وزارت آموزش و پرورش را از جمله دلایل وضعیت موجود عنوان کرد. عربستان سعودی اعلام کرد که به دلیل اختلاف نظر بر سر محتوای مکالمه ولیعهد این کشور و امیر قطر، هر گونه مذاکره بیشتر با دوحه را متوقف می‌کند. در فاصله کوتاهی بعد از اینکه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با رهبران دو کشور تماس گرفت، رسانه‌های دولتی اعلام کردند که شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان گفتگو کرده. گزارش‌های اولیه خبرگزاری دولتی عربستان این بود که ولیعهد این کشور از گفتگوها استقبال کرده، اما ساعتی بعد پس از اینکه بر سر اینکه کدام کشور برای مذاکره قدم پیش گذاشته بین دو کشور اختلاف پیش آمد. خبرگزاری دولتی عربستان میگوید گزارش رسانه‌های دولتی قطری مبنی بر پاپیش گذاشتن ریاض غلط است و این قطر بوده که خواستار مذاکره شده است. عربستان همراه با بحرین، امارات و مصر از حدود 3 ماه پیش روابطشان را با قطر قطع کردند. آنها قطر را به حمایت از تروریسم و روابط نزدیک با ایران متهم می کند. ساعت 18:03 هست و همچنان شنونده ی رادیو فردا هستید. مناقشه سوریه از محورهای اصلی رایزنی های وزیر خارجه روسیه طی سفر به اردن و عربستان سعودی است. مسکو می گوید حامیان بین المللی مخالفان سوری از پافشاری بر کنارگیری بشار اسد از قدرت صرف نظر کردند. همزمان گزارش ها هاکیست ریاض از مسکو انتظار دارد در سوریه پس از جنگ ایران حضور نداشته باشد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه شنبه سفر 3 روزه خود به خاورمیانه را آغاز کرد که طی آن با ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی و ملک عبدالله دوم پادشاه اردن و همچنین وزیران خارجه این دو کشور دیدار خواهد کرد. بنا به بیانیه وزارت خارجه روسیه، ایجاد مناطق کاهش تنش در سوریه و تسریع تلاش‌ها برای تدارکات مذاکرات ژنو در دستور کار این رایزنی‌ها قرار دارد. لاوروف جمعه در مسکو از تلاش‌های ریاض برای متحد کردن مخالفان سوری قدردانی و تأکید کرد مناقشه سوریه صرفاً از طریق گفتگوی مستقیم بین دولت و اپوزیسیون که به گفته وی باید بدون طرح هیچ گونه پیش شرطی هرچه سریع‌تر تحت نظارت سازمان ملل در ژنو آغاز شود قابل حل است. وأبزود.
Я убежден, что если мы будем все способствовать эффективной, четкой работе.
معتقدم چنانچه همه ما برای عملکرد مؤثر مکانیزم‌های کوشش کنیم که تمام بازیکنان منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای که قادرند طرف‌های این مناقشه را تحت تأثیر بگذارند بدون استثنا در آن حضور داشته باشند به نتیجه خواهیم رسید.
Василий Небензя, сафір Росії در سازمان ملل جمعه به شبکه تلویزیونی راشد و دی گفت موضع کشورهایی که پیشتر حل بحران سوریه بدون کنارگیری اسد از قدرت را غیر ممکن خوانده بودند تغییر کرده. وی تشریح کرد با تغییر اوضاع میدانی در سوریه شرایط بهتری برای حل سیاسی این بحران به وجود آمده و شاهد تحول در مواضع و درخواست‌های هستیم که در شورای امنیت در رابطه با این مسئله مطرح می‌شود. همچنین به گزارش بلومبرگ در حالی که آمریکا کمک نظامی به مخالفان سوریه را متوقف کرده و ترکیه با روسیه در سوریه همکاری میکند، عربستان سعودی دیگر حامی مخالفان سوریه نیز عملاً بقای اسد را پذیرفته، اما از روسیه انتظار دارد ایران را در سوریه مهار کند. آمریکا و اسرائیل نیز استقرار ایران و نیروهای تحت حمایتش در سوریه پس از جنگ را تهدید برای کشورهای منطقه و متضاد با منافع روسیه دانستند. ولادیمیر فیتین، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید با ادامه تنش میان بازیکنان بین المللی دورنمای حل بحران سوریه همچنان مبهم است.
При всех предположениях, которые могли строить в Кремле по поводу того, как будет развиваться
события, در هیچ сценарійی که کرملین برای سوریه داشته حضور دائمی ایران در این کشور نبوده، اما با وضعیتی روبرو هستیم که تهران پیروز واقعی این جنگ است و اکنون همه از روسیه انتظار دارند دمشق و تهران را کنترل کند، کاری که به نظرم مسکو از عهده آن بر نخواهد آمد. به عقیده من وضعیت سوریه حتی پیچیده‌تر از گذشته است. از دید نظامی احیای کنترل اسد بر سوریه تنها تا زمانی که حزب الله و سایر نیروهای تحت حمایت ایران در این کشور حضور نظامی داشته باشند ممکن است، اما این شرایط بر نارضایتی‌های داخلی و ترویج افرادگرایی می‌افزاید. در عرصه سیاسی مخالفان میانه‌رو عملاً از میان رفتند و اپوزیسیون خارج از کشور چند دسته است و اعتبارشان را از دست دادند. مشخصاً اسد نیز اعتباری ندارد و تنها در فضای به شدت امنیتی میتواند به حکومت خود ادامه دهد. اوضاع اجتماعی انسانی سوریه نیز فاجعه آمیز است و کسی برنامه‌ای برای بازسازی سوریه ندارد. در تمام این مدت پوتین کوشید خود را به بازیکن شماره یک این بحران تبدیل کند و اکنون همه از او انتظار دارند برای همه مشکلات سوریه راه حل پیدا کند، اما کرملین برای هیچ یک از این سوالات پاسخی ندارد، زیرا کاملا بدون فکر وارد این بحران شده و تمام تصمیمات فی‌البداهه اتخاذ می شود. حمایت از اسد مسکو را به بن‌بست کشانده و کرملین در وضعیتی بسیار دشوار قرار دارد.
با ادامه نبرد در دیروزور که کرملین شکسته شدن محاصره 3 ساله آن را پیروزی راهبردی برای روسیه و سوریه نامید، مسکو از کشته شدن 4 فرمانده داعش از جمله وزیر جنگین گروه خبر داد. همزمان با تشدید عملیات نظامی در سوریه، روسیه مشغول مذاکره با ترکیه و ایران برای هماهنگی مناطق امن در این کشور است و انتظار دارد طی دور بعدی مذاکرات آستانه وضعیت منطقه امن در ادلیب، محل اصلی تجمع مخالفان اسد، مشخص شود. ششمین دور این مذاکرات قرار است 4 شنبه 13 سپتامبر 22 شهریور در پایتخت قزاقستان آغاز شود. آن رئیسکه، رادیو فردا.
رفراندوم استقلال عراق چه اهمیتی دارد و پیامدهای آن برای ایران و دیگر کشورهای همسایه‌اش چیست؟
من در دیروز مدت معتقدم اتفاقا گره حل مسئله خاورمیانه با تشکیل یک کردستان یا 4 کردستان ممکنه باز میشه.
کشوری که تماما محصول در خشکی هستش و کشورهایی که آتش کردن همه با او مخالفت دارن، اختلافهای مرزی بسیار 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 خطرناک به وجود میاد. شاید یک واقع بینی باشه که از یک دریای خون عبور خواهد.
با من فرین آسمی در برنامه دیدگاه ها همراه شوید. شنبه در مجله شامگاهی، تکرار مجله نیمه شب رادیو فردا.
معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهوری ایران در امور زنان و خانواده، میگوید زنان ایرانی در جریان بازی فوتبال میان تیم‌های ایران و سوریه مورد تبعیض قرار گرفتند. خانم ابتکار روز جمعه در کانال تلگرام خود نوشت: در مورد حضور خانم‌ها در استادیوم‌های ورزشی و آنچه او حاشیه بازی فوتبال ایران و سوریه خواند، با مسعود سلطانی فر، وزیر ورزش و جوانان صحبت کرده است. در یادداشت معاون حسن روحانی در تلگرام به جزئیات این گفتگو اشاره‌ای نشده. با این همه معصومه ابتکار تایید کرده که رایزنی‌هایش به منظور هماهنگی با مراجع فرهنگی، انتظامی و اجرایی برای حل این مسئله بوده است. او اعلام کرده که این گفتگوها همچنان ادامه دارد. شماری از زنان که پیش از این بازی و از طریق اینترنت بلیت آن را تهیه کرده بودند، روز بازی پشت درهای ورزشگاه آزادی ماندند و اجازه ورود به آنها داده نشد. رئیس فدراسیون فوتبال ایران فروش آنلاین بلیت به تعدادی از زنان را ناشی از رخ دادن به تعبیر وی اشتباهی در سیستم بلیت فروشی عنوان کرده است. همزمان خانم ابتکار در حاشیه تشییع پیکر شهلا حبیبی، نخستین مشاور امور زنان ریاست جمهوری بعد از انقلاب، از تلاش‌هایی برای حضور زنان ایرانی در ورزشگاه‌ها خبر داد. خانم ابتکار افزوده که من به تنهایی در این موضوع مسئولیت ندارم که بخواهم به تنهایی اظهار نظر کنم، ولی حتما تلاش خودمان را خواهیم کرد برای اینکه به یک شکل منطقی و متعادلی مسئله حل شود. سخنان معصومه ابتکار در حالی بیان شده که مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال ایران، پس از بازی فوتبال میان تیم‌های ایران و سوریه گفت که این فدراسیون از نظر ساختاری و فیزیکی آمادگی پذیرش زنان در ورزشگاه‌ها را ندارد. آقای تاج همچنین در واکنش به انتقادها مبنی بر حضور تعدادی از زنان هوادار تیم ملی سوریه در ورزشگاه آزادی گفته که این زنان طبق قوانین بین المللی به ورزشگاه راه داده شدند. به دنبال این ماجرا، شهیندخت مولاوردی، دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی، در توییتی نوشت که حضور زنان در ورزشگاه طبق منشور حقوق شهروندی حق آنان است. پروانه سلحشوری، رئیس فدراسیون زنان مجلس شورای اسلامی، هم گفته تا زمانی که امکان حضور بانوان در ورزشگاه‌های کشور فراهم نشود، ترجیح می‌دهد به عنوان نماینده مجلس به هیچ ورزشگاهی نرود. زنان ایرانی سال هاست برای ورود به ورزشگاه ها به ویژه استادیوم های فوتبال تلاش می کنند، اما مقام های جمهوری اسلامی کماکان از حضور آنها در سکوهای تماشاگران ورزشی جلوگیری می کنند.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه بهاره و تابستانی صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 2 بعد از ظهر، ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا ساعت 8:30 شب، ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب، 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از ساعت 2 بعد از ظهر تا 8 شب، ردیف 16 متر برابر با 17690 کیلوهرتز.
و از ساعت 7:30 شب تا 11 صبح، 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در کنار پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می‌رساند.
بسیار خوب، با اعلام ساعت 18 و 13 دقیقه هر شما را به شنیدن ادامه این بخش خبری دعوت میکنم. اما درباره ماجرای منع ورود زنان ایرانی به استادیوم های ورزشی برای تماشای بازی های تیم های ملی مانند بازی که اخیراً بین تیم فوتبال ایران و سوریه برگزار شد، چند نفر از کاربران رادیو فردا بر روی صفحه فیسبوک ما نظراتی گذاشتن که یکی دو مورد از اونها رو براتون میخونم. کاربری به نام سایه نوشته که چطور دیدن صحنه اعدام به صورت مختلط برای خانم‌ها آزاده، ولی دیدن مسابقات ورزشی جزو معاصی بزرگ به قول ایشون هست و کلی خطرات برای خانم‌ها و جامعه داره. کاربر دیگری به نام مینا نوشته که این کسانی که برای شرکت در انتخابات جمهوری اسلامی اصرار می کردند، حالا به قول ایشون لال شدند و هر روز در صفحات اجتماعی چیزهایی می نویسند و بسیاری هم اونها رو لایک می کنند به قول ایشون. اما درباره این تحقیر بین المللی اونطور که ایشون نوشتند ساکت موندند. از همراهی شما بسیار بسیار سپاسگزارم و دعوت می کنم که در بخشای بعدی هم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.